واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند.
دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج
شبهه.
امواج
شبهه.
به نام خدایی که نعمت گفتگو رو برای درک و فهم و مفاهمه و ارتباط عطا کرد تا انسان بتونه زندگی اجتماعی رو با برهان و استدلال و اقناع بنا و مستحکم کنه و همچنین گسترش بده. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو که امروز و در 16 سالگی تأسیس این شبکه رادیویی همراه ما هستید. من ایمان مهدوی کارشناس مجری این برنامه و همراه همکارانم افتخار داریم در مجموعه برنامه امواج شبهه که به ماهیت پشت پرده و نقاط عظیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازه، امروز هم با موضوع رسانه‌های معاند، بزرگنمایی رویدادها و امنیت‌سازی از اتفاقات در کشور تا حوالی ساعت 17 در خدمت شما گرامیان باشیم. شما مخاطبان محترم میتونین این برنامه و سایر برنامه‌های زنده و یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید و نقد و نظرات و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 30,000-10,35 با همون در میون بذارید. در برنامه امروز هم میزبان کارشناسان و متخصصین حوزه رسانه هستیم. جناب آقای دکتر محمد بهرامی، کارشناس و استراتژیست حوزه رسانه و فضای مجازی، سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب دارم. ایام رو گرامی میداریم. 16 سالگرد افتتاح رادیو گفتگو رو هم خدمت شما و همکارانتون تبریک عرض میکنم.
سپاس از محبت شما، ممنون که قدم رنجی کردین و تشریف آوردین، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. و همچنین جناب آقای دکتر وحید آقا محسنی، دکترای مدیریت رسانه و پژوهشگر ارشد رسانه، به شما هم سلام عرض میکنم، ممنون که تشریف آوردین.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست، بسیار سپاسگزارم. از جمله رسالت‌های رسانه‌های معاند بر اساس مأموریت‌های براندازانه خودشون، تلاش برای بزرگنمایی از برخی اتفاقات، سیاسی نمایی اتفاقات اجتماعی و همینطور امنیت‌سازی از امور واقعی کشور. از بنیادهای جورج سوروس، کارنگی تا بروکینگز و ده‌ها اندیشکده غربی دیگه در پشت پرده رسانه‌های معاند مدیریت استراتژیک جهت‌دهی پیام‌ها برای ایجاد آشوب و بحران در ایرانه. اونا از گرونی و تورم تا مسائل زیست محیطی، تبلیغ فساد، ناکارآمدی و سایر مسائل همواره به دنبال امنیتی سازی از اتفاقات اجتماعی هستند. این رویکرد ذیل حمایت حکومت‌های آمریکا و اروپا بر روی براندازی و حتی تجزیه در ایران اسلامی تلاش می‌کنند و با تکنیک‌های متعدد این هدف رو دنبال می‌کنند. اساساً هیچ اتفاق حتی ساده‌ای توی ایران اسلامی نیست که این رسانه‌ها به دنبال بحران‌سازی و ایجاد آشوب در اون نباشند و در بستر شبهه‌سازی‌ها دوغ و دوشاب رو با هم یکی می‌کنن و به صورت خوراکی رسانه‌ای به مخاطبان ایرانی القا می‌کنن. از همین رو ضمن شناخت اهداف و شگرد دشمن، سپهر رسانه‌ای انقلاب اسلامی در رویکردی پیش‌دستانه هر نوع تحرک دشمن رو می‌بایست تقلیل بده. اما امروز هم با موضوع رسانه‌های معاند، بزرگنمایی رویدادها و امنیتی سازی از اتفاقات در کشور سوالاتمون رو آغاز می‌کنیم با کارشناسان محترممون. سوال اولم اینه که چرا رسانه‌های معاند به دنبال بزرگنمایی از اتفاقات کشور هستن؟ جناب آقای دکتر بهرامی،
خدمت شما عرض بکنم که آنچه که امروز تحت عنوان بزرگنمایی از رویدادها در رسانه‌های بیگانه مطرح میشه، بیشک یک عقبه ای رو پشت خودش داره و اون عقبه که با یک استراتژی بلند مدت برنامه ریزی شده، عملا مدیریت افکار، ایجاد گرایش برای ذهنها و آماده سازی و زمین سازی اونها برای پذیرش پیامه. یعنی رسانه ها با یک استراتژی خاصی از گذشته میان آرام آرام افکار رو به سمتی که خودشون دلشون میخواد جهت میدن و در چنین مواقعی با خورد پیام‌ها یا پیام‌های معمولی بلافاصله این اذهان و افکار رو میخوان سمت خودشون جلب بکنن. ما عمدتا همیشه از جنگ فرهنگی و جنگ رسانه‌ای خیلی حرف زدیم و اما فضای عینی اون رو متاسفانه خوب لمس نکردیم. حالا در گذشته میگفتیم چون اون جنگ توپ داره، تانک داره، اما این جنگ قلم داره، صدا داره و متاسفانه برای مردم ما ملموس نیست. متاسفانه باید بگم که برای برنامه ریزان و مسئولین ما هم آنچنان که بایسته و شایسته ملموس نبوده. اگر ما در جنگ 8 ساله آمدیم یک قرارگاه مرکزی تحت عنوان قرارگاه خاتم الانبیا تشکیل دادیم و مدیریت واحد جنگی رو اونجا ایجاد کردیم، میطلبه در این فضای رسانه‌ای هم یک قرارگاه مرکزی رسانه‌ای داشته باشیم. اگر در قرارگاه خاتم الانبیا اومدن ارتش و سپاه با دو رویکرد نظامی اما با ید واحد در مقابل دشمن قرار گرفتن، در این قرارگاه رسانه‌ای هم غالبا باید همه یگانهای رسانه‌ای کشور و همه افکار عمومی به کار گرفته بشه جهت مقابله با این تهدیدها. بله، دشمن این فضا رو آماده میکنه، شرایط رو مهیا میکنه، بلا فاصله با یک تلنگر، با یک اتفاق یا با یک سوء مدیریت یا یک مدیریتی که به هر حال میتونه جای انقلاب داشته باشه، پیامهایی رو آماده میکنه و به جامعه ما القا میکنه که ما باید به نظرم بیشتر مدیریت پیام رو در کشور خودمون در قالب سواد رسانه‌ای به صورت خیلی جدی پیگیری بکنیم و بهش بپردازیم و برای آحاد جامعه اون رو واگویی بکنیم. ببینید، سواد رسانه‌ای برخلاف سواد علمی تحصیلی نیست، ادراکیه و چون ادراکیه با احساس خیلی راحت میشه باهاش مقابله کرد و اون چیزی که نوک پیکان پیام‌های دشمن در رسانه هاشون قرار داره همین احساسه. احساس مردم رو در حوزه اقتصاد، احساس مردم رو در حوزه سیاست و احساس مردم رو در همه حوزه های اجتماعی تحت شعاع خودشون قرار میدن. روی احساس ها حرکت میکنن تا بتونن رفتارهای مردم رو به نوعی مدیریت میکنن. به نظر من بهترین راه مقابله با اون افزایش این سواد هست و این سواد با مدرک اعطا نمیشه، با تبیین. شاید جهاد تبیینی که از آقا راجع به اون صحبت کرد یکی از محلهایی که باید خیلی جدی بهش پرداخته بشه همین موضوع سواد رسانه‌ایه و نگاهی که حالا ببینید پژوهشگرا، اساتید دانشگاه، دلسوزان، گروه‌های مردمی شاید تو این زمینه خیلی دارن فعالیت میکنن، کار میکنن، اما همه اینها شاخه شاخه است که یک قرارگاه مرکزی رسانه‌ای میطلبه اینها رو در این راستا همسو بکنه. شما یک اتفاق ساده رو که وقتی تو کشور میبینید، شاید یک اعتراض مدنی ساده تو مثلا نیشکر هفت‌تپه یا یک اتفاقی که معلمین به یک دلیلی نسبت به یک موضوعی اعتراض دارن، اون رسانه‌های دشمن هستن که دارن اعتراض مسالمت آمیز افراد رو بهش سوء نیت میبخشن، بهش جهت میدن و اگر همین اعتراض متاسفانه نها کنید این جهدهی کاملا وارد فضای امنیتی میشه. بله. یعنی اختشاش رو ایجاد میکنه. بله. حالا که میتونه خیلی به راحتی و به سادگی میتونه یک فضای آرامش مسالمت آمیز داشته باشه و حرف زده بشه، حرف شنیده بشه و نتیجه گرفته بشه، اما متاسفانه الان تنها چیزی که در این مسیر میاد اعتراض حق هر جامعه مدنیه، هر کس به هر دلیلی، ولی میاد این رو جهدهی میکنه و اون رو سوق میده به سمت یک اعتراض اختشاش آمیز و برهم زدن نظم و آرامش جامعه و هر جامعه، اصلا مهم نیست جمهوری اسلامی باشه یا یک جامعه غربی باشه، به هر حال باید برای تأمین امنیت خودش فضاهای امنیتی رو ایجاد بکنه. پس اگر جنبندی بکنم، رسانه با القا، تنویر افکار، جهدهی و برهم زدن اون فرایند مسالمت‌آمیز تلاش میکنه که جو عمومی جامعه رو به هم بریزه. همین جو عمومی جامعه که میخواد به هم بریزه، فضای امنیتی در جامعه ایجاد میشه و این فضای امنیتی عملا القا میشه به مردم. عملا این فضای امنیتی القا میشه به مردم. حتی اگر شما نگاه بکنید که اگر یک رویداد اتفاق میفته و قراره که مثلا مراسمی تحت عنوان تشییع مرحوم آقای فاطمی نیا انجام بشه، اگر نیروهای نظامی برای نظمدهی اون مجمع حضور دارن، گاهی وقتا افکار اون میگه که فلانجا شلوغ بود، شما نمیدونید اونجا چه اعتراضی رخ داده بود. همه اینها رو در اون جهدهی افکار دشمن تو رسانه هاشون باید جستجو کرد.
سپاس از محبت شما و توضیحات کاملتون. آقای دکتر آقا محسنی عزیز، اساساً این سیاسی کردن و امنیتی سازی امور از سمت رسانه‌های معاند چه تبعات سیاسی رو میتونه برای ما داشته باشه؟
ببینید، عوامل متعددی گزارش رسانه‌ها رو شکل میده، از جمله حالا سیستم سیاسی کشوری که رسانه در اون قرار داره و همچنین حالا بحث مالکیت اون رسانه. خب جناب دکتر هم فرمودن ما توی جامعه شناسی تغییرات یه بحثی داریم که بحث خود اعتراضات بحث میشه. اعتراضات خودش یه محرک قویه برای تغییرات اجتماعی سیاسی. خب رسانه ها هم کارشون اینجا چیه؟ مخالفت یا موافقت با این اعتراضات. خب رسانه های معاند هم اصولا وارد میشن توی این حوزه و استفاده میکنن از شرایطی که شکل میگیره در کشورهای مختلف. حالا دلایل
عبارتی خودشون شکل میدهن.
بله دقیقاً. ببینید دلایل اعتراضات میتونه متفاوت باشه، هر چیزی باشه. حالا در مقطع کنونی که خدمت شما هستیم، اعتراضات رنگ و بوی اقتصادی و معیشتی داره. بحث امنیتی کردن رسانه ها و حالا اون چارچوب بندی که از این رسانه ها از اعتراضات ارائه میدن، این برمیگرده به سیاست گذاری این رسانه ها. همونجور که فرمودید شکل میدن، میان اعتراض اقتصادی رو ربط میدن به مسائلی که در افکار عمومی جا بندازن که این مسائل و سیاست های حاکمیتی ایران باعث شده که معیشت شما در خطر بیفته. نمونش اینه که مثلا بگن که ایران در تحریم به خاطر اینکه حالا سیاست‌های غلطی بوده در کشور و این تحریم باعث شده معیشت شما به قول معروف
تحت تأثیر
قرار بده. این جهتگیری رسانه ها از این سمت هست و به سمت امنیتی شدن هم میبرن تا بتونن بعدن حالا
بهره برداری
سیاسی لازمشون رو هم انجام بده.
من یک مثالی رو عرض بکنم که به فرمایشات دکتر محسنی، الان فضایی که جامعه در اون هست بحث همین حذف ارز ترجیحی و در حقیقت آزادسازی یارانه هاست. درست زمانی که سال 97 موضوع تحریم خیلی جدی در زمان دولت ترامپ مطرح شد و ارز یه جهش خیلی عجیبی داشت، دولت اومد ارز رو دو نرخی کرد. همون موقع همین رسانه ها اومدن یه رویکردی داشتن که آقا چرا میاد ارز رو دو نرخی میکنید، ارز دو نرخی این آسیب ها رو داره، این مشکلات رو ایجاد میکنه، جامعه اینجوری میشه، جامعه اینجوری میشه. زمانی که دولت تصمیم گرفت که ارز رو تک نرخی بکنه و یارانه ها رو آزاد بکنه و یارانه ها رو مستقیم به مردم بده، الان همون حرف خودشون رو دارن نقض میکنن و میان میگن حالا این کار، اون موقع میگفتن این کار درسته، الان میگن این کار اشتباه.
ما هر کاری بکنیم اونا یه کار دیگه انجام میدن.
بله. بگن این رویکرد دوگانه رسانه است. من یه مطلبی رو چند وقت گذشته میخوندم، ببینید اهدافی که آیه دکتر میانه کلام شما نباشه اصلاح میکنم، اهدافی که رسانه های دشمن پیگیری میکنن دو بخش داره، یه بخش درونیه یه بخش بیرونی.
بله.
بخش بیرونیش میاد نگاه جامعه جهانی رو نسبت به ایران عوض میکنه از جهات مختلف. شما ببینید یکیش بحث حقوق بشره، یکیش بحث انرژی هسته‌ایه. یه نظرسنجی رو انجام دادن در آمریکا در خصوص انرژی هسته‌ای. جالبه قریب به 50% مردم آمریکا اسرائیل رو صاحب سلاح هسته‌ای میدونن. اسرائیلی که میدونید کلاهک‌های هسته‌ای رو به شدت برای خودش رشد داده، NTP رو نپذیرفته، راست NPT رو نپذیرفته و اصلا خودش رو در شورای حکام حضور نداده، اما ایرانی که اومده تمام قوانین شورای حکام هسته‌ای رو پذیرفته و همه رو رعایت کرده، میگن 86%شون گفتن ایرانی‌ها سلاح هسته‌ای دارن. این مدیریت افکار در بیرون از کشور بر علیه کشوره. یه بخشش هم درونیه، یعنی حالا میاد هم بیرون رو بر علیه درون میکنه، از اون طرف درون رو هم میاد از لحاظ افکار اینگونه مدیریت میکنه، هر کاری شما انجام بدی اون موقع میگه غلطه، وقتی میخوای درستش انجام بدی باز میگه نه اون کار غلطه، این درست بود. و این نگاه الان مصادیق رو میخواستم در صحبت های دکتر عرض بکنم. دقیقا ما مردم ما اگر یه واکاوی ساده درباره رویکرد رسانه‌ها در آرشیو هاشون داشته باشن و ملاحظه بکنن هر رسانه‌ای، حالا چه میخواد بی بی سی باشه، چه میخواد وی او ای باشه، چه میخواد من و تو باشه، چه میخواد رسانه‌های منافقین باشه، ایران اینترنشنال باشه، همه اینها رو اگر بخوان در یک بازه زمانی رصد بکنن نکاتشون رو، ملاحظه میکنن که یک رویکرد دوگانه که نه چندگانه رو نسبت به سیاست‌های کشور در هر مقطع زمانی داشتن.
سپاس از توضیحاتتون جناب آقای دکتر بهرامی. آقای دکتر آقا محسنی، این کاری که رسانه‌های مارنت دارن انجام میدن آیا روی اعتماد به نفس ملی ما میتونه تاثیرگذار باشه یا خیر؟
ببینید همونطوری که گفتیم گفتمان‌های رسانه‌ای میتونن حالا توی بحث نارضایتی‌ها اینا رو جهت بدن. تو بحث ملی هم همینه، افکار عمومی رو تحت تاثیر قرار میدن جوری که مسائل رو بکشونن به سمت خواسته‌های خودشون. ما اصولا یه پارادایم داریم توی پخش پوشش خبری رسانه‌ای به عنوان پارادایم اعتراض، اصلا شیوه نامه هستش که مثلا چجوری اعتراض رو پوشش بدن. حالا یه رسانه هستش که تو گفتمان رسانه‌ای مخالف اعتراضات تمایل به حفظ وضع موجود داره، رسانه‌هایی هم هستن که خب با معترضین همسو میشن و حتی شعار تعیین میکنن براشون، جهت‌دهی میکنن بهشون و
راهکار ارائه میدن.
بله، شما میبینید مثلا تو همین مصادیقی هم که جناب دکتر فرمودند خیلی جا میان مصداق میدن، میگن سیاست های هسته‌ای ایران باعث شده که شما تحریم بشید، یا دخالت های خارجی ایران باعث شده که شما مثلا معیشتتون به خطر بیفته. همین ها این اعتماد به نفس افراد رو کاهش میده، یعنی تارگتشون روحیه مردم هست و الغای این مسئله که حالا سیاست‌های مقاومتی، سیاست حالا ضد امپریالیستی ایران یا سیاست‌های از این دست، حالا بحث فناوری هسته‌ای باعث شده که شما معیشتتون در تنگنا قرار بگیره، پس حالا اعتراض کنید. و در پله بعدی هم در صدد اینن که در نهایت از این تحریم‌ها به اینجا برسونن که این سیاست‌های حاکمیت ایران رو تحت تاثیر قرار بدن و
افکار عمومی رو بر علیه این جریان قرار
و از این افکار عمومی استفاده کنن فشار بر حاکمیت بیارن مبنی بر پذیرش آنچه که اونها میخوان.
دقیقاً. آخه یه مسئله هست، ما اگه بخوایم همین روند دو سه سال اخیر رو ببینیم در سایر کشورهای دنیا هم، که از زمانی که کرونا آغاز شد شما این فشار اقتصادی و معیشتی رو اغلب کشورهای دنیا میبینیم، هممون دیدیم، به خصوص از زمانی که جنگ روسیه و اوکراین هم شکل گرفته این فشار بیشتر هم شده، همه دنیا هم درگیر شدن. اما سوال من اینه که چرا همه رو ایران متمرکزن همه این رسانه ها؟ آیا کشور دیگه ای هست که اینقدر فشار رسانه‌ای و تبلیغاتی روش باشه بر علیهش یا خیر؟
من سه روز گذشته با یکی از کارکنان سازمان ملل صحبت میکردم. خب این دوستان عمدتاً از لحاظ سیاسی بی‌طرف هستن. میگفتش که این مشکلی که الان از لحاظ شرایط افزایش قیمت‌ها در کشور ایجاد شده در اکثر کشورهای دنیا ایجاد شده. مثال هم زد، حالا اسپانیا بود، کشورهای اروپایی بود، که خب یک بخشش بیشک متأثر از جنگ روسیه و اوکراین هست، به دلیل اینکه یک بخشی از منبع غذایی اروپا از اوکراین تأمین میشه و گندم رو به هر حال اونجا دارن تولید میکنن. این افزایش قیمت ها حالا در کشور ما به خاطر اصلاح ساختار یارانه ها بوده، اما در سایر کشورها اینگونه نبوده، به خاطر کمبود این اتفاق و رخ داد روی داده و مردم برخلاف، حالا ما خیلی تو این رسانه ها یا خرد رسانه های معاند یا شبکه‌های اجتماعی که گاهی وقتا تصاویر رو پخش میکنن، حالا تصاویر گذشته، مثلا تصاویر اعتراضی از شیراز مال سالهای پیش بوده که کارشناسه گفتن این تصویر از روی پل هوایی گرفته شده، که این پل هوایی به خاطر اینکه با میراث فرهنگی معارض بوده سالها جمع شده، ولی الان دارن این تصویر رو ربط میدن به شرایط کنونی، یا تخلیه فروشگاهی که حالا در مثلا در استان قزوین بوده و نتیجه یه اعتراض به یک موزه بوده، ربط دادن به تهران و شرایط کنونی که طرف با کلاه و شال و اینها بوده. این خرده رسانه های معاند وقتی تصاویر رو در این زمینه پخش میکنن، به مراتب تصاویر وحشتناکتر و رخدادهای وحشتناکتری از این در اروپا داره انجام میشه.
درست.
یعنی حمله ای که به فروشگاه های زنجیره ای میشه، آذوقه‌ای که برداشته میشه، غذاهایی که برداشته میشه. اما رسانه ها در اینجا ایشا ببینید سیاست رسانه های معاند کاملا مشخصه. عملا رسانه اصل و اساسش فرهنگ سازیه، آگاه سازیه.
درست.
اما سیاست اون رسانه ها اینگونه نیست، دقیقاً تنویر افکار عمومیه. چرا نمی، یعنی سیاه نمایی در عالم واقعی، یعنی سیاه نمایی. چرا شما نگاه بکنید، اگر اتفاقی رو اگر درصدی لحاظ بگیم، در کشور ما 5% رخ داده، 95% در کشورهای دیگه و اروپا رخ داده، چرا رسانه های بیگانه میان اون 5% رو میکنن 95% و اون 95% رو میکنن 5% از لحاظ نمایش؟ بنابراین سیاستشون همینه. یعنی شما ما داریم میگیم رسانه های معاند، رسانه های دشمن، شما دشمن انتظار دیگه ای رو ندارید. اما همونطور که اول عرضم عرض کردم، نگاه بکنیم اگر در سالیانی هدف دشمن خاک و جسم کشور و مردم ما بوده، الان هدف دشمن روح و فکر مردم ماست. چون حالا جسم ترمیم میشه، اما ترمیم روح و فکر خیلی سخت داره و اون در این بازه ترمیمی به نحو مطلوب میتونه بهره برداری بکنه که به حاکمیت فشار بیاره، ایجاد ناآرامی. ببینید این ناآرامی لازم نیست صرفاً به عنوان یک اغتشاش در عرصه جامعه ظهور پیدا بکنه، ناآرامی که از لحاظ روانی و فکری در یک خانواده ایجاد میشه.
بله.
به مراتب اثراتش خیلی بدتر و سخت‌تر برای خانواده، خصوصاً سرپرست خانواده هست. به نظرم شما این دشمنه و هست، شما دشمن رو نمیتونید کاری بکنید، او سیاستشه، پولشه. ببینید هزینه های هنگفتی که حتی شما برای یک شبکه نگاه کنید، در آمریکا سالانه کنگره داره برای وی او ای کنار میذاره، صدای آمریکا، هزینه هایی که داره برای ایران اینترنشنال داده میشه، هزینه هایی که داره برای بی بی سی میشه یا شبکه های دیگه که دارن اینجوری کار میکنن. شما ببینید بودجه فرهنگی کشور ما در مقابل مجموع این هزینه ها چه جایگاهی داره، به صدم درصد میرسه یا به هزارم درصد میرسه. بنابراین ما دشمن هدفش مشخصه، تکلیفش مشخصه، راهبردش مشخصه. اون چیزی که داره دشمن الان در پیام خودش، در الغای کلام خودش برونداد داره، عملا در یک پروسه برنامه‌ریزی کلان 20 ساله از قبل تحلیلی و برنامه‌ریزی کرده و الان داره به خود جامعه ما میده. به نظر من بهترین راه مقابله به اون من حالا یه مطلبی رو می‌خواستم عرض بکنم دوست تهیه کننده اون در ابتدا در توضیحی که می‌خواست بده. ما تا مادامی که در رویکرد رسانه‌ای حالت پدافندی داشته باشیم، قاعدتاً با حملات رسانه‌ای دشمن در این حوزه روبرو هستیم. تا مادامی که اصلا رویکرد اون پدافندی باشه. اما جنگی موفق میشه که آفندش بیشتر و محکمتر از پدافندش باشه. بنابراین اگر ما در قرارگاه رسانه‌ای خودمون آفند رسانه‌ایمون رو افزایش بدیم و دشمن به جای این که فکر کنه زمان بهش بدیم، به جای این که فکر کنه با ما مقابله کنه بهش فرصت فکر کردن ندیم، بیشتر بهش فرصت دفاع بدیم، قاعدتا از حرکات آفندی او کاسته میشه و ما نیاز پدافند دیگه نداریم. اون موقع این دغدغه رو نخواهیم داشت.
خیلی متشکرم جناب دکتر بهرامی. ذیل این فرمایش شما یک نیازی دیده میشه تو این جنگ. جنگی برنده است که همراه آفند پشتیبانی خوبی داشته باشه. شما ابتدای فرمایشتون فرمودین که ما باید یک قرارگاه پشتیبانی داشته باشیم. این قرارگاه پشتیبانی باید تکنیک های شناختی رو بشناسه.
بله.
باید به علم روز در این حوزه آگاهی داشته باشه، همونجور که مقام معظم رهبری تاکید دارن و فرمودن که باید علمتون رو در این زمینه به خصوص در زمینه رسانه بروز کنین. به نظر من این پشتیبانیه اول باید شکل بگیره و بعد ما اقدام به آفند کنیم.
ببینید بیایم مدل سازی بکنیم، یعنی بیایم در حالت واقع صحبت بکنیم. ما یه قرارگاه سیاست گذاری نیاز داریم. میگیم مدل سازی بکنیم، اگر ما در زمان جنگ شورای عالی دفاع رو داشتیم، الان شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داریم. این قرارگاه سیاست گذاری، خب شما عملا شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار اقدام ندارید، انتظار سیاست گذاری دارید، مستلزم یک قرارگاه عملیاتیه. حالا این قرارگاه، ما میگیم در شورای عالی فرهنگی افراد صاحب نظر، افراد صاحب منصب در حوزه تصمیم گیری فرهنگی و رسانه‌ای سیاست گذاری میکنن، اما عملا در حوزه اجرا میبینید این سیاست ها گله خود سران نظام و سران قوه از برون داده شورای عالی انقلاب فرهنگی بر همین مبناست. گله شون اینه که چرا به سر از مسببات عملیاتی نمیشه. خب چون ما قرارگاه عملیاتی برای این موضوع نداریم.
درسته.
من پیشنهاد مشخصم در این برنامه از رادیو گفتگو برای این رسانه، ایجاد قرارگاه عملیاتی رسانه‌ای حتی توسط شورای انقلاب فرهنگی برای اجرا سازی فرایندهای رسانه‌ای در حوزه آفندی داره.
بله، خیلی ممنونم. برنامه کاربردی ایران صدا در هر مکان و هر زمانی همراه شما مخاطبان محترمه. تا با نصب اون روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشین. در این بخش از برنامه فاصله‌ای از اتاق فرمان می‌گیریم و خط اشغال رسانه‌های معاند رو با هم می‌شنویم و برمی‌گردیم.
خط اشغال
سر خط خبر. اسلام حراسی در واقع واژه‌ای هست که برای
در سر تا سر کشورهای جهان اتفاقات اجتماعی مختلفی رخ میده که مایه ناراحتی بعضی از افراد جامعه میشه. اگر همین اتفاقات در کشورهای دیگه بیفته به عنوان یک خواسته مدنی در موردش صحبت میشه، اما اگر این اتفاقات در کشور ما بیفته،
شلیک مستقیم به معترضان به بیابی در سوسنگه
هنوز پایان نیافته، جو امنیتی هم
اونقدر در ساز ناکوک خودشون میدمن تا
گزارش همکارم رو دیدیم، صحنه‌های از هجوم مردم به فروشگاه‌ها خیلی تأسف‌بار بود. دولت رئیسی
اونها وظیفه جز این ندارن. وظیفه اونها رسیدن به خواسته‌های رؤساشونه، رؤسایی که تصمیم گرفتن همیشه فضای کشور ما ملتهب باشه.
مردم سال هاست که میگویند کار ندارند، برق ندارند، شبکه فاضلاب ندارند.
در خط اشغال امواج شبهه در مورد این صحبت میکنیم که رسانه‌های معاند چقدر پروپاگاندا سازی میکنن از رویدادهای اجتماعی و مقررات کشور ما رو امنیتی میکنند.
عصر بخیر شنوندگان فهیم رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج شبه از رادیو گفتگو هستید. امروز به موضوع رسانه‌های معاند، بزرگنمایی رویدادها و امنیت